أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. حضرت إمام قدس سره پذیرفتند که صحیحه زراره دال بر این است که نهی تکلیفی از معامله مقتضی فساد آن هست، چون ظاهر انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز، اسیان تکلیفی است. ولیکن مختص است این مطلب به جایی که نهی به عنوان معامله تعلق بگیرد، اما اگر به عنوان آخری تعلق گرفت که منطبق بود بر معامله مثل حنس نظر، خلف شرط، ایزاء مؤمن و ما شابه ذلک، در این صورت ارتکاب این عقد مصداق عصیان الله نیست. مثلا اگر کسی در ضمن عقد ازدواج با همسرش ملتزم بشود که ازدواج مجدد نکند، ازدواج مجدد عصیان خدا نیست. یا اگر کسی نذر کند همسرش را طلاق ندهد، طلاق دادن همسر عصیان خدا نیست، حنس نذر عصیان خداست. و الا در مورد صحیحه زراره عصیان سید حرام بود. چرا حضرت فرمود که لم یأس الله؟ چون خدا نهی نکرده بود از عنوان ازدواج به غیر اذن سید، نهی تکلیفی نکرده بود، نهی کرده بود از عصیان سید. ولذا حضرت فرمود لم یأس الله، یعنی این ازدواجش عصیان خدا نیست، چون نهی به عنوان ازدواج به غیر اذن سید تعلق نگرفته، نهی تکلیفی به عنوان عصیان و سید تعلق گرفته. ولذا در معتبره موسی بن بکر اینجور فرموده است: موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن رجل تزوج عبده بغیر اذنه. تا اینجا که میرسد حضرت حکم میکند به این که اگر سید اجازه بکند و امضا بکند این ازدواج را، ازدواج صحیح است. فقلت لأبی جعفر، زراره چون مستبصر بود افکار عامه در ذهنش وجود داشت، ولذا گاهی سؤال می کرد. فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن اصلا نکاح کان آسیا، همون فکر ابراهیم نخعی و حکم ابن عتیبه که آقا اصل نکاح اسیان بود، چطور میخواهید آن را تصحیح کنید با اجازه سید؟ فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود انما اتا شیئا حلالا ولیس به آسل الله، انما اسا سیده ولم یأس الله، ان ذالک لیس کاتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عدت و اشباه. حضرت فرمود اصل نکاح حلال است، انما اتا شیئا حلالا ولیس به آسل الله، انما اسا سیده. چرا اسیان نکرد خدا را؟ چون خدا نهی نکرده بود از این ازدواج، عنوان نهی عبارت بود از اینکه اسیان سید نکن، برخلاف نکاح فلعده. عنوان نکاح فلعده متعلق نهی است و چه بسا نهی تکلیفی هم دارد. نکاح فلعده به عنوانهی نهی وضعی دارد و چه بسا نهی تکلیفی هم داشته باشد، هم حرام تکلیفی است هم فاسد است، کما التزم بهی جماعتون، نه این که فقط فاسد باشد، ولیکن نهی از نکاح در عده به عنوان نکاح در عده تعلق گرفته و لذا حرام است، اسیان است، برخلاف ازدواج بدون اذن سید. بعد حضرت امام فرمودن در خود صحیحه منصور ابن حازم هم میبینید داره که ما از امو انه حرام، ازدواج اب بدون اذن سیدش حرام نیست، و قل له لا یفعل، ولیکن به او بگو این کار را نکند، بدون اذن سیدش ازدواج نکند. این فرمایش حضرت امام که فرمودن نهی تکلیفی اگر به عنوان یک عقد یا ایقاع تعلق بگیرد ما هم قبول داریم، از این روایات استفاده می شود فساد آن، ولیکن نباید مثل مرحوم نائینی توسعه بدهیم این حکم را به موارد نهی از مسبب به عنوان ثانوی، مثل عنوان حنس نظر، عنوان خلف شرط و امثال ذلک. این فرمایش حضرت امام به نظر قابل مناقشه میاد. ما قبول داریم حکم از عنوان به معنون خودش سرایت نمی کند، عنوان حرام است، عنوان واجب است، این رو ما می پذیریم، ولو عرفاً معتقد هستیم و بودیم که به خارج سرایت می کند، اما به نظر عقلی به خارج سرایت نمی کند، فضلاً از این که حکم یک عنوانی به عنوان آخر سرایت بکنه. ولیکن در این روایت اصلاً فرمود این شخص عاصی نیست، خدا را عصیان نکرده است، نفرمود که نکاح بدون اذن سید حرام نیست، تا بگوییم این عنوان حرام نیست، عنوان عصیان سید حرام است. در روایت فرمود اصلا این عبد مرتکب حرام نشده، مرتکب عصیان نشده، نه اینکه ازدواج بدون اذن سید حرام نیست، عصیان سید حرام است. خب وقتی که ازدواج بدون اذن سید معنون به عنوان عصیان سید است، ولو حرمت عصیان سید به این عنوان نکاح سرایت نکنه، اما بالاخره این عبد مرتکب حرام شده. عاصٍ لله، ولو به خاطر ارتکابش عنوان عصیان سید را، در حالی که این روایت اصلا فرمود لیس به عاصٍ لله. ولذا ما توجیه کردیم، گفتیم اولا معلوم نیست که این عصیان سید حرام شرعی باشد، مگر هر عصیان سیدی حرام شرعی است؟ ظاهر این روایات هم اینه که اصلا حرام شرعی نیست، تزوج به غیر اذن سیده. اما اگر این عبد عادل بود با این کار فاسق نمی شود، امام جماعت هم می تواند بشود. عصا سیده، مگر مثل این می ماند بگیم حاضر رجل عصا زوجته، مگر هر عصیانی شرعا حرام است؟ عصیان سید فی الجمله حرام است، نه مطلقا، در جایی که منافع این عبد در خدمت مولا قرار نمی گیرد، بله اونجا حرام است. اما لقلقه لسان، این که بدون اذن سید حرام نیست. علاوه ما عرض کردیم قرینه میگیریم تقابل را که عصا سیده ولم یأس الله، که مراد عصیان خداست از غیر ناحیه عصیان سید، همین مقدار. اما عصیان خدا از غیر ناحیه عصیان سید مختص به عنوان اولیست؟ چرا؟ کسی هم که نذر می کند همسرش را طلاق ندهد، ثم طلق زوجته، این عصیان خداست، ربطی هم به عصیان خلق ندارد، چرا شامل این نشود؟ عنوان ثانویس باشد، هذا عاصٍ لله. اصلا عرفاً هم میگن هذا الطلاق عصیان لله لکونه هنس نذرن. این فرمایشات حضرت امام برای اصول و تقویت ذهن اصولی و استنتاجهای اصولی بسیار خوب است، اما عرفاً کسی که هنس نذر بکند طلاق بدهد زوجه اش را، نمیگن طلاق که عصیان لله لانه هنس نذر؟ قطعا میگن. پس انصافا این فرمایش حضرت امام قابل قبول نیست. ممکنه شما بفرمایید که خب ملتزم میشی که اگر کسی هنس نذر کرد زوجه اش را طلاق داد، این طلاق باطل است؟ چون اصل الله میگیم که ما یصلح للقرینیه در این روایات داریم که ما بگیم اطلاق ندارد این روایات نسبت به نهی به عنوان ثانوی، عنوان مثلا ایزاء المؤمن. پسری ازدواج می کند با نهی والدین و ایزاء والدین است این ازدواج، خب مشهور میگوین این ازدواج حرام است به عنوان ثانوی، ایزاء است. حالا ممکنه شما بگید خب اینم عصیان مخلوق است مثل عصا سیده، از این را بگید مثل مورد روایت میشه عصیان مخلوق است، عصیان خالق نیست به ما هو ولیکن اون مثال هنس نذر یا هنس یمین، قسم خورد همسرش را طلاق ندهد بعدن طلاق داد. انصافا از این روایات اطلاق گیری مشکله. در معتبره موسی بن بکرم مثال که میزنه برای حرام میگه ولیس کن که اتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباهه، ارتکاز عرفی هم اینجا ما یصلح للقرینیه است. غیر از این مثالی که در معتبره موسی بن بکر زد به حرام به عنوان اولی مثال زد، ارتکاز عرفی هم در نهی به عنوان ثانوی بر این است که این عقد یا ایقا باطل نیست. قسم خورد طلاق ندهد همسرش را بعد طلاق داد. عرف مثل این میماند که طلاق همسرش مصداق ایزاء اوست، یک زن بی پناه را طلاق میدهد، خب این زن چه بکنه کجا بره؟ عرف میگه عجب مرد بی انصافی هستی، طلاق میدی زن بی پناه رو. خب از نظر عرف کار قبیحی است ولی ارتکاز عرف میگن باطل نیست. خود این ارتکاز عرف هم ما یصلح للقرینیه است که این روایات رو هم کنیم بر نهی تکلیفی از عنوان عقد یا ایقا، نه نهی تکلیفی از عنوان آخری که منطبق است بر این عقد یا ایقا. پس ما هم به این قرائن همراه با حضرت امام میشیم، میگیم نهی تکلیفی از عنوان عقد یا ایقایی، این مقتضی فساد آن است. به خاطر این روایات وانگهی علل قاعده هم ما گفتیم ظهور عرفیش در فساد عقد یا ایقا است، نهی تکلیفی. و بحث رو در این مرحله به پایان میبریم. یک نکته عرض کنم، ما که اصرار داریم عصیان خدا در این روایات عصیان تکلیفیه، چون عصیان وضعی عرفاً عصیان نیست، این مثال نکاح فی عده هم یک وقت شما رو به شبهه نندازه، بگید این که عصیان وضعی است عصیان تکلیفی نیست. نه، بعضی از فقها فتوا دادن نکاح با زن شوهردار یا با زن معتده اصلا خودش حرام تکلیفی است و گناه است و موجب فسق است. قطع نظر از این که باطل هم هست. علاوه بر این که ما ادعای اصلیمون اطلاق اساس که شامل اسیان تکلیفی هم می شود، فوقش بگویید شامل اسیان وضعی هم میشه، ما اطلاق برامون کافیه، اطلاق داره. این روایات میگه اسیان خدا موجب فساد عقل یا ایقاع است مطلقا، وضعیا کان او تکلیفی یا اگر ما بگیم طلاق حرامه به اطلاقهی، خب دلیلم داریم که طلاق صحیحه دیگه، بحث از ظهورات میره کنار. ما که عقلا نمی گفتیم نهی تکلیفی مقتضی فساد است، ظهور بود، اطلاق روایات بود. و اگر یک جایی دلیل داشتیم، به قول شما اگر دلیل داشتیم که طلاق بدون عذر عرفی حرام است، کما این که بعضی از متجددین که دنبال استحسان هستند این ادعاها رو می کنند که طلاق بدون عذر شرعی حرام است، بسیار خوب، خب دلیلم داریم که صحیح هم هست، دلیل داریم. ما کار به عمومات دیگه نباید داشته باشیم با وجود دلیل خاص. بحث در اینه که این عمومات ظهورش اینه که نهی تکلیفی اگر به عنوان یک عقد یا ایقاعی تعلق بگیره، این مقتضی فساد آن هست. ما در جلسه امروز و فردا یک بحث مختصری داریم راجع به تعریف مفهوم و مفهوم شرط رو ان شاء الله بعد از تعطیلات شروع می‌کنیم. بحث مختصری است. مفهوم چیه؟ مفهوم یک معنای لغوی داره. ما یفهم من الشیء، ولو از اشاره ما چیزی را بفهمیم، المفهوم من الاشاره، ولیکن مفهوم در مقابل منطوق به چه معنا هست؟ خب مفهوم در مقابل منطوق، ولو در بحث مفاهیم فقط از مفهوم مخالف بحث میشه، ولیکن از نظر تقسیمات کشوری مفهوم علی قسمین، مفهوم مخالف و مفهوم موافق، مثل لا تقل لهما افن که مفهوم موافقش این است که لا تضربهما. مرحوم آخوند و علمای دیگر به صدد برآمدند یک تعریف جامع و مانعی از مفهوم بیان کنند و به نظر ما هیچ کدام موفق نشدند، یک تعریف جامع و مانعی ارائه بدن. و لذا ما اجمالا این تعاریف رو بیان می کنیم. اول از مرحوم نائینی شروع کنیم، بعد به کلام مرحوم آخوند برسیم. مرحوم نائینی فرموده است مفهوم فرقش با منطوق این است که مفهوم مدلول التزامی کلام است، منطوق مدلول مطابقی کلام است. انجا اکزیدون فکرمه مدلول مطابقیش ثبوت اند ثبوت است. ثبوت وجوب اکرام زیدن عند ثبوت مجیئه. مدلول التزامیش انتفاع وجوب اکرام زید است عند انتفاع مجیئه. این مدلول التزامی مفهوم است. بعد فرموده است ان قلت، وجوب مقدمه هم مدلول التزامی خطاب امر به ذل مقدمه است. اسعد الاسعد مدلول التزامیش اینه که انسب سلم، پس اونم بگید مفهوم، در حالی که هیچ کس نگفته. ایشون میگه ها مفهوم باید بیانه، باید لازم بیان باشد، لازم بیان. وجوب مقدمه لازم غیر بیانه. یعنی چی؟ یعنی با مقدمه عقلیه، با برهان ما اثبات کردیم تلازم را بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه آن. پس تصور منطوق کافی نیست برای معرفت لازم آن که عبارت است از وجوب مقدمه، چون لازم غیر بیان است. ولیکن در مفاهیمی که ما بحث میکنیم، نه، تصور منطوق در انجا که زیدون فکرم ها مستتبع علم به انتفاع اندل انتفاع هست که مفهوم نامیده می شود. حالا مرحوم نائینی ظاهرن ولو اصطلاحات رو یک مقدار ظاهرن جا به جا کرده، در جزء هم آوردیم، ولی مقصودش اینه که بگه که فرق مفهوم با سایر مدلول‌های التزامی اینه که مفهوم لازم بیانه، اما سایر مدلول‌های التزامی لازم غیر بیانند. لازم غیر بیان یعنی تصور شیء و تصور اون لازم و تصور ملازمه بینهما کافی نیست برای علم به این لازم. یعنی تصور می کنی وجوب نماز را، تصورم می کنی وجوب وضو را، توجه هم داری به بحث ملازمه بین وجوب وضوء و وجوب نماز، اما باز کافی نیست که بگی حال که وضوء، حال که نماز واجب است پس وضوء هم واجب است. باید اقامه برهان بکنی. به این میگن لازم غیر بیان، یعنی تصور الشیء و تصور لازمهی و الالتفات الى الملازمته لا یکفی فی الجزم بالملازمه بل یحتاج الى اقامت برهان. اما مفهوم اونیست که نه، لازم بیانه. محقق عراقی فراتر رفته، فرموده مفهوم لازمه بین بالمعنى الاخصه، لازم بین بالمعنى الاعم هم مفهوم نیست. توضیح بدم، لازم بین بالمعنى الاخص یعنی تصور شی کافی است در جزم و علم بلازم آن. حالا این گاهی در مفردات میشه، تصور حاتم کافی است در علم بجود، گاهی در جمل ترکیبیه میشه، مثل این که تصور منطوق در جمله شرطیه کافی است برای علم به مفهوم آن. این میشه لازم بیان بالمعنى الاخر، که تصور شی کافی است برای علم به لازم آن. اما بیان بالمعنى الاعم هم داریم که تصور شی کافی نیست برای علم بلازم آن، بلکه محتاجیم غیر از تصور شی تصور کنیم لازم آن را و توجه هم به ملازمه پیدا کنیم، بعد علم به لازم پیدا می کنیم. فقط فرقش با لازم غیر بیان اینه که دیگه نیاز به برهان نداره. مثل چی؟ مثل اینکه این دوتا آیه رو کنار هم بگذارید، والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعه، و با این آیه دیگر و حمله و فصاله 30 شهرا، نتیجه میگیرید که اقل الحمل 6 ماهه. این میشه لازم بیان بالمعنى الاعم، تصور الشی و تصور لازمهی و تصور و الالتفات الى الملازمت بینهما، اون وقت سبب میشه علم به لازم پیدا کنیم، اقامه برهان دیگه نیاز نداره. محقق عراقی برخلاف محقق نائینی میگه مفهوم لازم بیان بالمعنى الاخصه، و لذا استفاده اقل الحمر از این دعایه ربطی به بحث مفاهیم ندارد. میگیم ایها المحققان العلمان، آیا هر لازم بیان بالمعنى الاخصی عرفن و اصطلاحاً مفهوم در مقابل منطوق؟ بابا به هر کسی بگی خلق الله الماء مطهراً ازش میفهمد مدلول التزامی این که آب طاهرم هست، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این یک امر عرفی است، آب اگر طاهر نیست پس چطور مطهر است؟ خب میشه طهارت الماء مدلول التزامی الماء یطهر، خلق الله الماء طهورا، و لازم بیان بالمعنى الاخص هم هست، در حالی که هیچ اصطلاحی اسم این را مفهوم نمیگذارد. پس هر لازم بیان بالمعنى الاخصی اصطلاحا مفهوم نیست. وانگهی آیا جمله شرطیه که علما گفتن مفهوم داره همش از قبیل لازم بیان بوده، تا چه برسه لازم بیان بالمعنی الاخص باشه. برهان فلسفی آوردن برای ما در جمله شرطیه، میگن اگر مفهوم در جمله شرطیه رو قائل نشید برخلاف قاعده الواحد لا یستر الا ان الواحد عمل کردید، به تقریبی که بعدن خواهیم گفت. مام که این قاعده رو نمیفهمیم ولی میترسیم متهم بشیم به این که ضد فلسفه هستیم، میگیم نه آقا ما کی انکار کردیم این قاعده را، با برهان، با برهان میخوان اثبات کنن مفهوم جمله شرطیه را. میگن اگر بنا باشد وجوب اکرام زید هم از مجیء زید ناشی بشود، هم معلول مجیء زید باشد و هم معلول یک شرط آخر مثل بیمار شدن زید، ان تمرض زیدون فاکرمو، وقت طبق قاعده الواحد باید بگوییم اونی که علت وجوب اکرام زیده مجیء زید نیست، جامع بین مجیء زیدن و تمرض زیدن است، و الا اگر علت وجوب اکرام مجیء زید باشه به ما هو و هو، تمرض زید باشه به ما هو و هو، لازم میاد واحد که وجوب اکرام زید است صادر بشود از اثنین به ما هما اثنان. و لذا میگن چون مفاد انجا اک زیدون فاکرمه اینه که وجوب اکرام زید صادر شده از مجیء زید، و حملش بر این که صادر شده از جامع خلاف ظاهره، پس ما باید بگیم فقط وجوب اکرام زید یک سبب دارد و اون مجیء زید است، اگر بگیم دو سبب دارد خلاف قاعده الواحده، اگر هم بگیم جامع بینهما سبب است اینم خلاف ظاهره، این است که انجا که زیدون فکرمون میگه مجیء زید سبب است نه جامعه. خب این استدلال عقلیه، این لازم بیان نیست، لازم غیر بیانه، مقدمه برهانیه داره اگه تمام بشه، تا چه برسه به مرحوم محقق عراقی که میگه مفهوم نیست که لازم بیانه بالمعنی اخص باشه. مرحوم آخوند هم یک تعریفی کرده است، اون هم ناموفق بوده. چی فرموده؟ فرموده است مفهوم، خوب دقت کنید، لازم و خصوصیت المعنا هست، مفهوم لازم و خصوصیت المعنا هست. برای چی اینو گفته؟ میگه بعضی چیزا لازم اصل معنا هستن، مثلا وجوب مقدمه لازمه اصل معنای سله هست، اصل معنای سله اینه که نماز واجب است، وجوب وضو لازم و اصل هذا المعنا هست، این مفهوم نیست، مفهوم اونه که لازم اصل معنا نباشه، لازم خصوصیت معنا باشه. مثل چی؟ مثل جمله شرطیه که مفهوم داره. اصل معنای جمله شرطیه ربط بین جزا و شرطه، یه اصل معنا ربط بین جزا و شرط که کافی نیست برای مفهوم گیری. ربط بین جزا و شرط می سازد با این که این شرط سبب غیر منحصر هم باشد. مجیء زید سبب وجوب اکرام است، مریض شدن زید هم سبب وجوب اکرام باشد. این میشه ربط بین وجوب اکرام و مجیء زید، ربط با انحصاری بودن چی نیست، ممکن است انحصاری نباشد. پس اصل جمله شرطیه ربط بین جزا و شرط رو میفهمونه و این باعث مفهوم نیست. اونی که باعث مفهومه اینه که انجا اکزیدون فکرمه دلالت میکنه بر خصوصیت این ربط. میگه هازر ربط انحصاریون، این خصوصیت معناست. اصل معنا اینه که ربط هست بین جزا و شرط. کون هازر ربط به نحو العلیت الانحصاریه، این خصوصیت معناست و مفهوم لازمه خصوصیت این معنا هست. پس مفهوم، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف، تعریفش اینه: لازم و خصوصیت المعنا. ببینیم این فرمایش مرحوم آخون درست است که درست نیست، کما این که بقیه تعاریف درست نیست. انشاءالله فردا آخرین جلسه است توضیح خواهیم.
ما سبب یعنی نازم قرآن این که قابل قرآن است.